بسم الله الرحمن الرحیم.
الآیة الثالثة آیة حرمت الکتمان و هی قوله تعالی فی سورة البقره ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. وجه الاستدلال بها یشبه الاستدلال به آیت النفر فانه لما حرم الله تعالی الی آخر. عرض می شود که دسته اول از ادله حجیت خبر واحد مجرد عبارت بود از استدلال به آیاتی از قرآن شریف. اولین آیه، آیه مبارکه نبأ بود که ملاحظه شد. دومین آیه، آیه کریمه نفر بود که این هم ملاحظه شد. سومین آیه از آیاتی که برای اثبات حجیت خبر واحد به آن تمسک شده عبارت است از آیه شریفه حرمت کتمان. اسم آیه را اصولیین گذاشتن آیه حرمت الکتمان و اون آیه این است که خداوند متعال در سوره بقره آیه 159 چنین فرموده: ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. یعنی اونهایی که بینات و دلائل روشن را و هدا و ابزار هدایت را که ما نازل کرده ایم و فرو فرستاده ایم جهت هدایت مردم، پس از اینکه اینها را در کتاب برای مردم بیان کرده ایم، در تورات و انجیل برای مردم بیان کرده ایم، معذالک این نشانه‌های روشن و این ابزار هدایت را کتمان می‌کنند، از مردمان مخفی می‌دارند، چنین کسانی مورد لعنت خداوند و لعنت همه لعنت کنندگان و نفرین کنندگان از فرشتگان الهی و غیره قرار می‌گیرند، مشمول لعن و نفرین پروردگارم. این ترجمه تحت لفظی آیه. کیفیت استدلال به این آیه برای مدعا و مطلوب، یعنی حجیت خبر واحد، این است که خدای متعال در این آیه شریفه کتمان حق و کتمان بینات و هدا را تحریم فرموده. هازا حرام. از کجا میگید تحریم کرده؟ به قرینه این که در ذیل آیه فرموده کتمان کنندگان ملعون هستند، مشمول لعن خدا و همه لعنت کنندگان هستند. و لا ریب در این که لعن و نفرین ظهور در تحریم دارد، یعنی چنین کاری کتمان حرامه، وگرنه فاعل او شخص کتمان کننده مشمول لعنت الهی قرار نمی گرفت، به خصوص که دنبالش هم داره و یلعنهم اللاعنون، همه لعنت کنندگان هم او رو لعن و نفرین می کنن. این ملامت عمومی و این سرزنش عمومی بهترین دلیل است بر حرمت این عمل. پس کتمان بینات و هدا حرامه. بعد اضافه میکنیم هنگامی که به حکم آیه شریفه و به قرینه یلعنو کتمان حق و بینات و هدا تحریم شد، لازمه این معنا اونم به نحو لزوم بیان به معنا الاخر این است که پس اظهار واجبه. اظهار و کتمان متقابلانن. تا گفته میشد کتمان نباید بشه، فوراً به ذهن میاد که پس باید اظهار بشود. این لزومش لزوم بیان است. کلام به دلالت التزامیه لفظیه در این امر دلالت میکنه و این معنا از کلام به ذهن انسان تبادر میکنه. بنابراین کتمان حرام است. این یک. بالملازمه اظهار حق و اظهار بینات و هدا واجب و لازم است. این دو. هنگامی که اظهار بر اهلش، بر عالمان، بر آگاهان، بر دانایان به حقیقت و بینات و هدا واجب شد، لازمه عقلیش این است که پس قبول این اظهار هم بر شنوندگان و بر دیگران واجب باشه. این لزوم البته لزوم عقلی است، با منطق و برهان اثبات میشه. این دیگه لزوم لفظی نیست که بیان به معنی الاخص باشه، ولی با حکم عقل این معنا استفاده میشه. دلیل مطلب هم این است که اگر چنانچه اظهار واجب باشه ولی کن قبول این حق از سوی شنوندگان و غیر عالمین افراد آمین واجب نباشه، لازمش این است که جعل تحریم از برای کتمان از قبل شارع و بالملازمه جعل وجوب از برای اظهار از قبل شارع مقدس یک امر لغو و عبث و بیهوده ای باشد، به جهت این که فایده ای بر او مترتب نیست. شما واجبتونه اظهار بکنید ولی شنوندگان قبول واجب نیست برشون، مخیرن قبول بکنن یا قبول نکنن. پس این وجوب اظهار چه فایده ای داره؟ این بیان کردن و گفتن من چه فایده ای داره؟ این که حجت نیست، میشد عبث. وجوب اظهار میشد عبث. کار عبث قبیح هست و کار قبیح از مولای حکیم صادر نمی شود. هم به حکم عقل مولای حکیم کار قبیح انجام نمی دهد و هم به حکم نص و نقل کتاب و سنت پر هست از این که خداوند کار عبث و بیهوده انجام نمی ده. خب از این مطالب نتیجه می گیریم که سه مقدمه شد: یک، الکتمان حرام، دو، فل اظهار واجب، سه، فل قبول علی مخاطبین و شنوندگان واجب. این سه مطلب از این مقدمات نتیجه می گیریم که پس معلوم می شود اظهار مظهرین و اخبار عالمین به حقایق به بینات هدا در حق ناآگاهان و عموم مردم، اونایی که از حقیقت اطلاعی ندارن، این اخبار حجت است و این اخبار لازم القبول است. معنای حجیت خبر واحد هم چیزی غیر از این نیست. پس با این مطالب، با این مقدمات ما نتیجه میگیریم: فقول المخبر حجتون، فاخبار المخبر حجتون، و هازا هو المطلوب. این قلت مستشکل میگد که شاید وجوب قبول بر شنوندگان مخصوص به مواردی باشد که از این اظهار و اخبار علم برای شنونده حاصل بشه. یعنی منظور این باشد که اگر اظهار مظهرین و اخبار مخبرین به حد تواتر رسید، به حدی رسید که مفید علم شد، اون موقع قبول واجبه. اما اگر به این درجه نرسید، قبول واجب نیست. یحتمل آیه شریفه غیر این را هم بگیرد، اخبار مخبری را که مفید علم هم نیست شامل بشه، کما هو المطلوب. و یحتمل آیه شریفه فقط اخباری را بگیرد که به حد تواتر میرسد و مفید علم هست، اما اونجا را که به حد تواتر نمیرسد شامل نیست. اینم یک احتمال. و ازا جا الاحتمال بطلل استدلال. بنابراین شما نمیتونید به توسط آیه کریمه حرمت الکتمان مطلوب خودتون را که حجیت خبر واحد باشد اثبات بکنید. این آیه به درد اثبات این مطلوب نمیخوره. این اشکال. قلت مرحوم مظفر در جواب میفرمایند که همونطوری که در آیه نفر از راه تمسک به اطلاق ما مطلوب خودمون را ثابت کردیم، در آیه شریفه کتمان، حرمت الکتمان، هم از همین راه تمسک به اطلاق مطلوب خودمون را ثابت میکنیم. بیان مطلب این است که در آیه شریفه میفرماید کتمان حرامه، پس اظهار واجبه. این وجوب الاظهار میبینیم که مطلقه، یعنی مقید نشده به این که حتما اظهار حق، اظهار بینات و هدا به شیوه ای باشد که مفید یقین باشد و به سرحد تواتر برسه. این در آیه نیست. در آیه شریفه اظهار الحق واجب شده مطلقاً. در مقام بیان هم بوده، نگفته از اظهار علمی، کتمان فلان، این قیدها رو نداره. اطلاق دارد، ما به اطلاقش تمسک میکنیم، میگیم اظهار الحق و اظهار بینات مطلقا واجبه، چه مستلزم علم و یقین برای مخاطب باشه و چه مستلزم علم و یقین برای شنوندگان نباشه. اونگاه دنبالش میافزاییم به این که وقتی اظهار به قول مطلق واجب شد، پس قبول هم بر شنوندگان مطلقا واجبه، چه اخبار مخبر مفید یقین باشه برای او باید بپذیرد و چه مفید یقین نباشد باید بپذیرد. بازا معنای حجیت خبر. پس عیناً همون طوری که به آیه نفر استدلال شد، به همون بیان از راه تمسک به اطلاق به این آیه حرمت الکتمان هم استدلال شده برای اثبات حجیت خبر واحد. از این ناحیه مسئله مبتلا به اشکال نیست، ولیکن مرحوم مظفر می‌فرماید که ما اشکال دیگری داریم، و اون این که الانصاف این است که تمسک به این آیه برای اثبات حجیت صحیح نیست و این آیه شریفه لا یدل علی حجیت خبر واحد این معنا را اثبات نمی کنه. ما نمیتونیم این آیه شریفه حرمت الکتمان را به آیه شریفه نفر مقایسه بکنیم و بگیم چنان که او به اطلاقش دلالت میکرد بر حجیت خبر، این هم به اطلاقه دلالت میکند بر حجیت خبر. این قیاس ناتمامه، این قیاس مع الفارقه. آیه نفر به درد حجیت خبر میخورد، اما آیه کتمان به این درد نمیخوره. علت مطلب و رمز مطلب این است که بحث ما در باب حجیت خبر واحد به عنوان انه و خبر واحد و از باب ظنون خاصه در خصوص مواردی است که مطلبی بر دیگران، بر اون باقی مندگان که کوچ نکرده ان مخفی مونده، حقیقتی بر اونها پنهان است و بدون اظهار و اخبار مخبرین اون حقیقت معلوم و منکشف نمیشه. مثل این که اینا نمیدونن چی در اسلام واجبه، چی حرامه، چی مکروه هست. اونهایی که کوچ کرده ان این حقایق رو میدونن، اگر بیان بکنن این قوم و باقی مندگان هم عالم میشن و اگر بیان نکنن نه این قوم و باقی مندگان عالم نمیشن. اونجا موردش یه همچه موردیست. فلذا در چنین موردی که بدون اخبار مسئله روشن نمیشه، اگر چنانچه بر مخبرین انذار واجب باشه، الا ولابد بر شنوندگان هم قبول کردن این انذار و حذر کردن میشه واجب و الا یلزم وجوب الانذار و وجوب الاخبار لغو باشه به همون بیانی که ذکر شد. این مربوط به آیه نفره، اونجا از این قبیله تا اون کوچ کنندگان فرقه نافره و متفقهه در دین اظهار و اخبار نکنن، شنونده از حقیقت آگاه نیست، فلذا اگر بر او اظهار واجب شد بر این هم قبول واجبه. اما مورد آیه شریفه حرمت الکتمان و شأن نزول آیه اونجایی است که یه مطلبی خودش خود به خود آشکار هست، ظاهر و روشن هست. مطلبی که این چنین هست خود به خود ظاهر و روشنه، این مطلب رو نباید کتمان کرد، باید اظهار کرد تا به گوش همگان برسه. یه مسئله واضح و روشنه. دلیل مسئله هم که مورد آیه و شأن نزول آیه چنین موردیست، شاهد مطلب عبارت است از شأن نزول آیه شریفه. آیه شریفه مربوط به علمای یهود هست. علمای یهود صفاتی را که خداوند برای پیغمبر اسلام به زبان حضرت موسی و حضرت عیسی در تورات و انجیل بیان کرده بود، به هر کسی میتونست با اون صفات پیغمبر رو براحتی بشناسد، اینا می آمدن این صفات رو کتمان می کردن، بیان نمی کردن. خدای متعال اونها را از این کار باز داشته و منع کرده و فرموده به این که کسی که کتمان بکند مشمول لعن است. این یه همچه موردی است، خصوص که در آیه داره من بعد ما بینا للناس فی الکتاب. زیل آیه اینجوره، یعنی این چیزیست که ما برای مردم بیان کردیم، همگان از این مطلب آگاهن. یه چنین مطلبی کتمانش حرامه، مربوط به یه امر اینچنینی. خب مواردی که مسئله خود به خود ظاهر هست بدون اظهارم معلوم هست، این جور موارد ما بین وجوب الاظهار و وجوب القبول ملازمه نیست. این چنین نیست که اگر اونها اظهار کردن برشون واجب بود بر اینا قبول واجب باشه. اظهار بر اونها واجب باشد یا نباشد، بر مردمان، بر قوم قبول کردن و پذیرش واجبه. ملازمه نیست تا بگیم پس از این را نستکشف و اخبار حجیت اخبار مخبرین را با حجیت اظهار مظهرین را چه ملازمه در کار نیست. به بیان دیگر، در باب آیه نفر ما بین وجوب اظهار و انذار و تعلیم احکام و ما بین وجوب قبول تلازمه. یعنی میشه به صورت قضیه شرطیه و قیاس استثنایی این چنین گفت: لو لم یجب القبول لم یجب تعلیم. اگر قبول بر شنوندگان و اون باقی مندگان از قوم واجب نباشد، لازمش این است که تعلیم و انذارم بر این فرقه متفقه واجب نباشه. ولیکن تعلیم واجبون بل اجماع و به حکم عقل، ارشاد جاهل لازمه. نتیجه میگیریم فالقبول واجب، از راه وجوب تعلیم وجوب قبول استفاده میشه و دلیل میشه بر حجیت قول اون معلم و اون منذر. اما در آیه شریفه که حرمت کتمان، ما بین وجوب اظهار با وجوب قبول بر شنوندگان ملازمه این نیست. این چنین نیست که ما بتونیم بگیم لو لم یجب القبول لم یجب الاظهار و لم یحرم الکتمان. اگر قبول واجب نباشد اظهارم واجب نیست، کتمانم حرام نیست. لکن الاظهار واجب، لکن الکتمان حرام. فالقبول واجب اینجور مثل اونجا بیان بکنیم، نه این حرفو نمیشه اینجا زد. چرا؟ به جهت این که کتمان حرام است، ناقص گفتم قبول الحق بر مردم واجبه، چه کتمان بر عالمین حرام باشد و چه حرام نباشه، چه اظهار بر اونها واجب باشد و چه واجب نباشه. فعلاهازا این چنین نیست که وجوب قبول متفرع باشد بر وجوب الاظهار. تا شما بگید ملازمه است بین هما، اگر اظهار واجب شد پس باید قبول هم واجب باشه دنبال اظهار، هازا دلیل علی حجیت. نه آقا، اظهار واجب باشد یا نه، کتمان حرام باشد یا نه، قبول واجبه. بنابراین این مثبت مدعای شما نیست. مثبت حجیت اظهار مظهرین و اخبار مخبرین در این مقام نیست. نتیجه این که به نظر ما دلالت آیه کتمان ناتمام هست. همون دو آیه نبع و آیه نفر رو قبول داریم. در خاتمه این بخش یکی دو نکته را مطرح می کنن. نکته اول این است که می فرماین علاوه بر این سه آیهی که ما ذکر کردیم، آیات دیگری هم هست که حضرات اصولیین به اون آیات هم استدلال کرده اند، ولی به نظر ما استدلال به اون آیات هم مثل استدلال به آیه کتمان ناتمامه. فلذا از تر اونها ما خودداری میکنیم. مش نمونه خرواره، یه نمونه شو گفتیم آیه کتمان و ردش کردیم. سایر آیاتی هم که مطرح نشد شبیه همین آیه کتمان مبتلا به اشکالن، با اونها معمولا عبارتن از دو آیه که مرحوم شیخ انصاری در رسائل، مرحوم آخون در کفایه اینا رو عنوان کردن، جواب هم داده ان. یکی معروف است به آیه سوال، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که آقایان میگن این آیه مال فتواست نه مال خبر واحد و روایت، در جای خودش باید بحث بشه. یکی هم آیه شریفه اوزون که قرآن فرموده و من هم الذین یعزون النبی، منافقینی که پیامبر را اذیت میکنن و یقولون هو اذن، پیغمبر گوشه، سراپا گوشه، قل اذن خیر لکم یا اذنون خیر لکم، یؤمن بالله، ایمان به خدا دارد، و یؤمن للمؤمنین، مؤمنین را تصدیق میکند. از این جمله آخر که یؤمن للمؤمنین تصدیق کننده مؤمنین هست، خواستن وجیت خبر را استفاده بکنن که این هم تفصیلا در رسائل و در کفایه جواب داده شده. این آیه به درد اثبات و استدلال نمیخوره. فعلا هازا مجموعه آیاتی که به اونها استدلال شده 5 آیه هن: آیه نبع، آیه نفر، آیه کتمان، آیه سوال، آیه اذن. که از این 5 آیه به نظر مرحوم مظفر آیه اول و دوم دال بر حجیت خبر هستند، ولی آیه سوم و چهارم و پنجم چنین دلالتی ندارن. این یه نکته. نکته دوم این است که راجع به مقدار دلالت این آیات ببینیم، بحث بکنیم. گرچه اشاراتی شد، آیه شریفه نبأ دلالت میکرد بر حجیت خصوص خبر عادل، اما آیه شریفه نفر حجیت مطلق خبر واحد را دلالت میکرد، مخبر عادل باشد یا نباشد، مورد وثوق باشد یا نباشد. منتها مورد وثوق بودن را ممکنه از جای دیگه استفاده بکنیم، که معمولا اون فرقه ای را که مردم به نمایندگی انتخاب میکردن و کوچ میکردن مدینه، افراد مورد وثوق اطمینانی بودن، فلزا ممکن است خارج بگیم که ثقه بودن ملاک هست، مطلقا قول مخبر حجت نیست. آیات دیگه هم که همچین دلالتی نداشت. حالا اگر بخوایم جمع بین هما بکنیم، با آیه نبأ که مقید است به خبر عادل، اطلاق آیه نفر رو میتونیم تقیید بزنیم، پس از آیات حجیت خبر عادل رو میشه استفاده کرد و نه غیر. حجیت مطلق خبر از آیات در نمیاد، حجیت خبر ثقه از آیات در نمیاد، حجیت خصوص خبر عادل از آیات استفاده میشه. خب تا اینجا پرونده استدلال به آیات بسته میشه، وارد میشیم در استدلال به روایات. دومین دلیل از ادله حجیت خبر واحد عبارت است از توایفی از سنت و روایات. قبل از اینکه به این توایف بپردازیم و کیفیت استدلال هر کدوم را برای شما تبیین بکنیم، همونطوری که در اول آیات یه مقدمه ای داشتیم، در اول استدلال به روایات هم مرحوم مظفر مقدمه ای ذکر میکنن. با اون مقدمه اینه، میفرماین لا شک در این که استدلال کردن به خبر واحد مجرد از قرینه برای اثبات حجیت خبر واحد مجرد، این استدلال استدلال تام و تمامی نیست، غلطه. چرا؟ چون اولا چنین استدلالی مستلزم دوره، یعنی مستلزم توقف و شیء علی نفسه هست، یا به بیان دیگر بفرمایید که این استدلال مصادره به مطلوب هست، یا به بیان دیگر بفرمایید که دلیل جزء مدعاست. مدعا حجیت خبر از مطلقاً، دلیل هم یک خبر واحد مجردی از اخبار آحاد است، پس دلیل جزئی از مدعاست. حالا بیان این که چجور دور لازم می آید، این علی الظاهر احتیاج به بیان نداره، چون اثبات حجیت اخبار آحاد میخواد به واسطه این خبر واحد باشه و خود این خبر واحدم که امر ظنیست، دلیل میخواد، پشتوانه میخواد. من دلیل بر حجیت این یکی بگیم، این دلیل هم از راه اخبار دیگه با اون روایات دیگه و خبر واحد دیگر ثابت میشود. این میشه دور حجیت اون خبر واحد متوقف است بر اثبات این و حجیت این، در حالتی که حجیت اینم متوقف است برای اینکه اون یکی حجت باشه تا دلالت رو پذیریم. این میشه دور. یا مصادره به مطلوب، یعنی میگن دلیل عین مدعاست. آقا مدعای شما این است که خبر واحد حجتون، دلیل شما هم عین همینه، با خبر واحد میخواد اثبات بکنید. این میشه مصادره به مطلوب، یعنی وسط دعوا دارید نرخ تعیین میکنید. ما هنوز حجیت خبر رو اثبات نکردیم، شما آمدید حجیت رو مسلم گرفتید و به خبر واحد تمسک میکنید برای اثبات حجیت. چه این تمسکی قابل قبول نیست. حاضا اولا، پس ما نمیتونیم از خبر واحد مجرد استفاده بکنیم برای اثبات حجیت خبر واحد مجرد. مثانیان، خب علا فرض که شما به این اخبار استدلال بکنید، ما نقل کلام میکنیم به خود این اخبار، میگیم این اخبارم که خودشون خبر واحدن و مفید ظن و گمان هستن و الاصل حرمت العمل بالمظنه الا ما خرج به دلیل. اون دلیلی که دلالت کرده بر حجیت اینها چیه؟ خبر واحد سومی بیارید، نقل کلام میکنیم به اون و ها کذا یتسلسل، تسلسل پیدا میشود و مسئله قابل اثبات نیست مگر اینکه منتهی بشود به یک امر قطعی و جزمی که از طریق علم به خبر واحد استدلال بکنیم، به حجیت چه اثبات بکنیم، وگرنه خبر واحد من حیث هویه مفید حجیت و دلیل بر حجیت نیست. خب اگر چنانچه ما نمیتونیم به خبر واحد استدلال بکنیم، این سوال مطرح میشه که آیا این اخباری که به این توایفی که حضرات علما به این اخبار استدلال میکنن، قبل از اینکه این سوال رو طرح بکنیم مطلب رو تکمیل بکنیم، پس به خبر واحد مجرد نمیشه استدلال بکنیم، یا باید به خبر واحد مع القرینه القطعیه استدلال بکنیم که مفید علم است، یا باید به خبر متواتر استدلال بکنیم که مفید علم است تا پشتوانه علمی باشه؟ این مال نکته اول. نکته دوم این است که سوال، آیا این اخبار و روایاتی که ما از همین بحث امروز دنبال خواهیم کرد و برای حجیت خبر واحد با اونا استدلال میکنیم، آیا این اخبار و روایات متواترند، مفید علم و یقین هستند، میشه بهشون استدلال کرد، یا این که نه متواتر نیستند، خبر واحدند؟ جواب این سوال این است که می‌فرماید مشهور آقایان محدثین اخباریین و اصولیین مدعی هستند که این اخبار و روایات در حد تواتر متواتر هستند. از جمله این حضرات مرحوم محدث بزرگوار شیخ الرعاملی است، از جمله اینها مرحوم شیخ انصاری است اصولی بزرگوار، از جمله اینها مرحوم مظفر، اینا همشون مدعی تواتر هستند که ما در این باب اخبار متواتره داریم و مفید قطعا، ما به قطع استدلال میکنیم نه به مظنه. منتها تواتری که اینجا هست، آقایان تصریح دارند این که این تواتر یک تواتر لفظی نیست بلکه یک تواتر معنوی است. توضیح مطلب، همانطوری که در خبر متواتر قبلا اشاره شد و وعده دادیم که در آینده میاد، تواتر در یک تقسیم به سه قسم منقسم شده. در حقیقت دو قسم، قسم ثالثی هم اضافه شده که ما اونو قبول نداریم: تواتر لفظی، تواتر معنوی و تواتر اجمالی. که این تواتر اجمالی را مرحوم آخوند صاحب کفایه اضافه کرده، ولی دیگران این معنا را قبول ندارن. منظور از تواتر لفظی عبارت است از این که یک حدیثی به یک روایتی با الفاظ خاص و با عبارات معین در حد تواتر به دست ما رسیده باشد و برای ما نقل بشه. این رو میگن متواتر لفظی. مثل این که حدیث شریف ثقلین از همین قبیل است. نبی اکرم فرمود انی تارکن فیکم ثقلین الی آخر، که این حدیث رو شیعه و سنی با همین لفظ در حد تواتر نقل کرده ان. یا حدیث شریف ولایت، من کنت مولا فهذا علی مولا، این هم از روایاتی است که شیعه و سنی در حد تواتر به همین عبارت نقل کرده ان. حدیث منزلت، انت منی به منزلت هارون، احادیث دیگه، انما الاعمال بالنیات و امثال ذلک، تمام اینا جز به روایات متواترند به تواتر لفظی. منظور از تواتر معنوی این است که روایات متعدد و روایات متفاوت در موضوعات مختلف به زبانهای گوناگون وارد شده که از نظر لفظ و عبارت هیچ تواتری در کار نیست. هر لفظی رو یه نفر نقل کرده، یه مخبر، دو مخبر، سه مخبر داره، متواتر نیست. ولی تمام این روایات متفاوت و مختلف و پراکنده در ابواب مختلف و به مناسبت‌های مختلف به دلالت تزمنیه یا به دلالت التزامیه یک مطلب مشترک رو اثبات می کنن، که اون مطلب مشترک قدر جامع ما بین همه این هاست. اینها رو میگن تواتر معنوی دارن، در اون معنی واحد همه مشترکن. اون معنی واحد به تواتر نقل شده، به صد بیان، به صد خبر، نظیر احادیثی که در باب اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین مطرح شد قبلا در مقدمه 11 از مقدمات مباحث حجت. اشاره کردیم به این که اخبار و روایات در این باب به حد تواتر رسیده. هر کس هر خبری به یک بیانی و به یک زبانی سخن از این دارن که احکام شرعیه مختص به عالمین نیست، بلکه مشترک است ما بین عالمین و جاهلین. این یه مثال، مثال شرعی. مثال خارجی هم بزنیم، مثال عرفی. شجاعت حضرت امیر علیه السلام از اموری است که متواتر معنوی است. یعنی اون حضرت در وقایع مختلف و صحنه‌های مختلف از خودشون کارهایی و حرکاتی نشون داده‌اند که تک تک اینها دلالت میکنه بر شجاعت اون حضرت. یک خبر میگه اون حضرت در شب خطرناک لیلت المبیت در بستر پیغمبر خوابید و جان خودش رو در معرض خطر قرار داد در اوج جوانی. یک خبر میگه در جنگ بدر اون حضرت یک تنه 36 نفر از مشرکین و کفار را به خاک افکند. بقیه مسلمان ها که 313 نفر بودند با 4000 فرشته که به کمک اونها شتافته بودند، اون 36 نفر دیگر هم اونها به خاک افکندن. در جنگ احد چنین و چنان کرد، در جنگ خندق چه کرد امثال و ذالک. میبینید که هر خبری و هر گزارش تاریخی مربوط به یک واقعه میشد که ای چه بسا همین یکی به تنهایی به حد تواتر نقل نشده، ولی دانه دانه این خبرها و این گزارش ها حاکی از شجاعت این شخصه، نشونگر شجاعت این شخصه. لازمه این کارها یک دنیا شهامت و شجاعت است که به دلالت التزامیه این معنا از این خبرها و از این گزارش‌های مختلف استفاده میشه. آدم یقین میکند که علی ابن ابی طالب انسان شجاعی بوده و سرآمد شجاعان جهان بوده در طول تاریخ. مثال دیگری که برای تواتر معنوی میشه زد همین مورد بحث ماست که روایات به مناسبت‌های مختلفی و به زبان‌های گوناگونی وارد شده. چند طایفه از هر کدوم یه بیانی داره، خواهیم دید، ولی از همه اینها یه مطلب مشترک استفاده میشه. اون مطلب مشترک این است که معلوم میشود خبر وارد حجته، بله اگر حجیت نداشت این اخبار این مطالب رو بیان نمی کردن. این رو هم اسمش رو میگذاریم تواتر معنوی. و اما اون قسم سوم، منظور از تواتر اجمالی عبارت است از این که روایات مختلف در موضوعات متفرقه و پراکنده از معصومین بیان شده و نقل شده به اخبار شده توسط راویان حدیث، که این اخبار و روایات نه در الفاظ و عبارات متفقن که بشه تواتر لفظی، نه در معنی واحد متفقن که بشه تواتر معنوی، بلکه اون چه هست این است که ما اجمالا یقین میکنیم، علم اجمالی داریم که حتما بعضی از این اخبار از معصومین صادر شده، حداقل یکی از اینا قطعا صدره، برای که عادتا کذب همه این روایات محاله. این خبر کذب باشه، اون یکی کذب باشه، دهمی، صدمی، هزارمی، عادتا کذبش محاله. یقین میکنیم که یکی از اینا حتما صادر شده، این میشه تواتر اجمالی. حالا مرحوم آخوند خراسانی به بیانی که در کفایه دارن تواتر معنوی را نتونسته در اینجا بپذیرد و قبول بکند، فلذا قائل به تواتر اجمالی شده. اما این دلمشهور چنان که گفتیم اینجا تواتر معنوی هست، احتیاجی به تواتر اجمالی و امثال و ذالک هم نیست. حالا این دو نکته در رابطه با مقدمه بحث ما، با حفظ این مقدمه وارد میشیم در اصل استدلال و بحث ما در این مرحله در دو بخشه، در دو مقامه. مقام اول، هر طایفه از روایات که مطرح میشه اصل استدلال به اینها و کیفیت دلالت اینها بر مطلوب بیان میشه. مقام ثانی و مرحله دوم هم بیان مقدار دلالتشون، آیا هر خبری رو حجت میکنن، خبر عادل تنها رو حجت میکنن، خبر ثقه رو حجت میکنن، الاخر هر یکی جدا جدا مورد بحث و بررسی قرار میگیره. طایفه اول مجموعاً از روایات به پنج طایفه استدلال شده که ما به ترتیب اینها رو عرضه میکنیم. طایفه اول عبارت است از اخبار علاجیه، یعنی روایاتی که در رابطه با خبرین متعارضین و دلیلین متعارضین وارد شده که اسمش رو گذاشتن آقایان اصولیین اخبار علاجیه، از قبیل روایت مقبوله عمر ابن حنظله که در آینده مکرر این روایت رو طرح خواهیم کرد، مرفوعه زرارت ابن اعین که اینم مکرر طرح میشه، و روایات فراوانی که به این مناسبت وارد شده. 11 روایت رو در آینده در باب تعادل تراجیم از زبان مرحوم مظفر خواهیم شنید. در این اخبار و روایات علاجیه مسئله تعارض الحدیثین مطرح شده و معالجه شده که اگر چنانچه شما به دو حدیث متعارض رسیدید که هر دو هم از نظر سند بحثی نداره، یک حدیث میگه فلان امر واجب، یک حدیث میگه فلان امر غیر واجب، چه باید بکنید؟ معیار چیه؟ مرجحات چیه؟ در مرحله اول اخذ به چی بکنید؟ در مرحله ثانی اخذ به چه بکنید؟ معیارهایی که وجود داره. و اگر چنانچه متعارضین از هر جهت مساوی بودن، وظیفه شما چیه؟ اذن فتخیر، مخیرید، یکی رو بگیرید و دیگر رها بکنید و امثال و ذالک. این خلاصه مفاد اخبار علاجیه است که تفصیل این اخبار در باب تعادل و تراجی انشاءالله خواهد آمد. حالا کیفیت استدلال به این دسته از روایات در ما نحنفی از این قراره. مقدمتاً باید بدونیم که در مبحث تعادل و تراجی، همون مبحث نهم از مباحث حجت و آخرین مبحث، انشاءالله خواهد آمد که تعارض همیشه ما بین دو تا حجت واقع میشه، دو تا خبری که هر دو جامع شرایط و حجیت هستن. اما دو تا لا حجت که هیچ کدوم جامع شرایط نیستن، یا یک حجت و یک لا حجت، با یکدیگر هیچ موقع تعارض پیدا نمی کنن. این یه مطلب که تفصیلا میاد انشاءالله. مطلب دیگری که باز تفصیلا خواهد آمد این است که تعارض همیشه ما بین دو تا دلیل ظنی و دو تا اماره ظنیه در می گیرد، دو تا خبر یا دو تا اجماع، یا یک خبر و یک اجماع، هرچه. اما دو تا دلیل قطعی مثل دو تا آیه که هر دو منصوص باشن، یا دو تا خبر متواتر منصوص، یا یک آیه با یک خبر متواتر منصوص و نص که همشون قطعیان، یا با اجماع محصل قطعی، هیچ موقع تعارض پیدا نمی کنن. از محالات کما سیأتی انشاءالله تفصیلا. ممکن نیست تعارض بین دلیلین قطعیین الا ولابد بین دلیلین ظنیین هست، اونم دلیلینی که مفید ظن شعنی باشند، نه ظن نوعی کما سیأتی. حالا با عنایت به این مقدمه که تفصیلش خواهد آمد، کیفیت استدلال اینه، این اخبار راه چاره ما نشون میده، راه علاج نشون میده. کیفیت استدلال این است که اگر چنانچه خبر واحد با یه شرایطی، البته مثلا خبر ثقه که بعدن معلوم میشه منظور اینه، اگر فلان خبر واحد ثقه مثلا حجت نباشه، هرگز نوبت به تعارض نمیرسد، چون تعارض ما بین دو تا حجت، نه دو تا لا حجت. نوبت به تعارض ما بین حدیثین نمیرسد تا ما در مرحله اول بریم سراغ مرجحات، در مرحله دوم اگر رجحانی نبود بریم سراغ تخییر و امثال و ذالک. تعارض باید بین دو تا حجتین باشه. حالا از این که ائمه علیهم السلام سراغ مرجحات رفتن و مرجحات فراوانی رو برای ما بیان کردن و بعد فرمودن اگر مساوی بودن اذن فتخیر، نباید هر دو طرح بشن، هی مرتب راهنمایی میکنن چنین بکنید چنان بکنید، این بهترین دلیل است بر این که خبر واحد فی نفسه حجته، لولا معارض قویتر حجته، بلا اگر خبر واحد ذاتن حجت نبود این همه کشمکش نداره. امام در یک کلام خودشون راحت میکردن، آقا اصلا خبر واحد حجت نیست که شما برید سراغ این مرجحات. از این که بیان مرجحات کردند و راه نشون دادن، بهترین دلیل هست برای این که عند معصومین و عند شرع مقدس خبر واحد حجیت داره، و الا اصلا سراغ این مبانی و این مطالب نمیرفتن. این طایفه اول از اخبار و روایات که معروف شدن به اخبار علاجیه، تا برسیم به طوایف بعدی از اخباری که در این باب هست. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. الآیت الثالثه آیت حرمت الکتمان، آیه سوم از آیاتی که برای حجیت خبر با اونا استدلال شده، آیه حرمت کتمان. و این آیه عبارت است از قول خداوند متعال در سوره بقره آیه 159. اونجا می فرماید که ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى، اون کسانی که علمای یهود و نصارا که کتمان میکنن اون چرا که فرو فرستادی ما از بینات دلائل و نشانه های روشن نبوت نبی اکرم و هدا ابزار و وسائل هدایت، من بعد ما بینا این مطالب را برای مردمان یهود و نصارا در کتابشون تورات انجیل، نزالک این علما دارن حاشیه میرن که کتمان میکنن، اولئک این کتمان کنندگان یلعنهم الله، خدا لعنشون میکند، به صورت فعل مضارع آمده که دال بر استمراره، و یلعنهم اللائنون مورد لعن همه لعنت کنندگان هم هستن، جمع با الف لام. و چون استدلال به این آیه یشبه و استدلال به آیه نحف را که از راه اطلاق کلام پیش آمدیم با مراحلی که اونجا داشت، اینم شبیه اونه، بیانش اینه، فینوش همچین است، لما حرم الله تعالی، چون که حرام فرمود خدای متعال کتمان بینات و هدا و ابزار هدایت را، این حرام است، بل ملازمه دلالت میکنه که پس اظهار بینات اظهار حق واجبه، اونگاه اظهار که واجب شد دنبالش وجبه ان یقبل قول و من یظهر، قبول هم واجب میشه، واجب خواهد بود به حکم عقل این که ان یقبل قبول بشه پذیرفته بشه قول کسی که یظهر و بینات و هدا را، یبین و بینات و هدا را للناس. حالا از این انسم آیه اطلاق دارد، و امکان این مظهر و مبین واحدن، نگفته است که کتمان حرام است و اظهار واجب است اگر در حد تواتر باشه، قبول واجب است اگر اظهار به حد تواتر و مفید علم باشه، نه این حرفا نیست، اطلاق داره، میگیرد اونجایی را که مظهر و مبین یه نفر باشد که لا یوجب قوله العلمه، حد اکثر گمان آور است نه یقین آور، و الا دلیل بر این که مطلقاً واجب قبول اینه، و الا اگر چنانچه قبول مطلقاً واجب نبود فقط در صورت علم واجب بود، لازمش این بود که لکان تحریم الکتمان و به دنبالش وجوب الاظهار لغوًا و بلا فایده، لو لم یکن قول این مظهر حجتاً مطلقا، چه مفید یقین باشد چه نباشد، اگر حجت نباشد پس این وجوب اظهار میشه لغو و عبث، و کار عبس از مولای حکیم صادر نمیشه، این دلیل آن است که اظهار واجب است مطلقا، پس قبولم واجب میشه مطلقا. بل حاصل خلاصه کلام این است که هناکه در این مقام نسبت در مورد این آیه ملازمه عقلیه وجود دارد بین وجوب اظهار و وجوب قبول، بین حرمت کتمان و وجوب اظهار ملازمه لفظیه است، لزوم لزوم بیانه، ولی بین وجوب اظهار و وجوب قبول لزوم لزوم غیر بیان هست، ملازمه ملازمه عقلیه است که با استدلال فهمیده میشه، ملازمه عقلیه است بین این دوتا، و الا اگر چنین ملازمه ای نباشه، لازمه وجوب اظهار وجوب قبول نباشد، لکان وجوب الاظهار لغوًا و عبثًا و بلا فایده، ولا یستر من الحکیم. بلن ما کان وجوب الاظهار که بالملازمه از آیه در میاد، لم یشترط فیه، شرط نشده در این وجوب ان یکون اظهار این مظهرین موجبن للعلم، یقین آور باشه، ظنیم بود کافیه، فکذالک لازمه، لازم عقلیشم که وجوب قبول باشه همینجوره، و همه با اون لازم وجوب قبول هست، این هم لابد ان یکون مطلقا از این ناحیه مفید علم بودن، غیر مشترطن فی شرط نشده باشه در این وجوب قبول، به ما یوجب و اون اظهاری که مفید علم باشه، این لازم نیست، مطلقا واجبه. بلا حاضر اساس من الملازمه، بر همین اصل و اساس از ملازمه قلنا، ما قائل شدیم به دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد یک، حجیت فتوای مجتهد دو، بر همین اساس ملازمه اینجا آقایون استدلال کردن به آیه کتمان. این کیفیت استدلال. ولیکن دل انصاف، اما به نظر ما این آیه شریفه کتمان، حرمت کتمان، یه مشکلی داره که قابل استدلال نیست. انصاف این است که استدلال لا یتم به این آیه کریمه تام و تمام نیست، بلکه این آیه کریمه اجنبیتون جدن، اما نحنفی از حجیت خبر از ما نحن فی به کلی اجنبی است. لأن ما نحن فی و حجیت خبر واحد ان یظهر المخبر، مورد بحث ما این است که اظهار بکند مخبر شیئی را که لم یکن ظاهرن و یعلم چیزی را که تعلم، فرا گرفته از احکامی که غیر معلومت للآخرین برای قوم، کما فی آیت نفر، اونجا از این قبیله. اونجا ملازمه درست میشه، فاذا وجب تعلیم بر اون فرقه کوچ کننده و اظهار، وجب قبول این تعلیم و اظهار بر اون قوم باقی مونده، و الا کان وجوب تعلیم و اظهار لغوان و بلا فایده. و اما این آیه کتمان، فیه واردتون در مورد کتمان چیزی که نشانه های علامات پیامبر که هو ظاهرون و بین للناس جمیعا آشکار بوده، شاهدش هم اینه به دلیل قولی تعالی من بعد ما بینا للناس فی الکتاب، معلوم میشه بیان کردیم، نه اظهار چیزی که اون خفی است بر آخرین. لذا اینجا ملازمه بین وجوب اظهار و وجوب قبول نیست. اظهار واجب باشد یا نباشد، قبول واجبه، چون امر بیان و روشنی است. بل غرض این است که این آیه حرمت کتمان واردتون در مورد چیزی که اون چیز بیانون واجب القبول هست، اون نبوت پیامبر اسلام، سوا اون کتمه یا کتمه، کتمان بکند کسی ام اظهره یا اظهار بکند، متوقف بر اون نیست. لا موردن که یکون قبول اون امر از جهت اظهار، که اگر اظهار شد قبول واجب باشه، حتی تکون ملازمه بین وجوب قبول و حرمت کتمان، اینجا از اون قبیل نیست. فیقال به صورت قیاس استثنائی، لو لم یقبل، اگر قبول واجب نباشه، لما حرام الکتمان، کتمان حرام نمیشد، اظهار واجب نمیشد، لکن کتمان حرام است پس قبولم واجب. و به هذا از هر فرق بین این آیه کتمان و بین آیه نفر، اونجا چنین ملازمه هست و یدل علی حجیت، اینجا چنین ملازمه ای نیست، فلا یدل علی الحجیت، تمام. و یتسق، یعنی مترتب میشه، به دنبال میاد علی هذه الآیه کتمان باقی آیات دیگری که ذکرت للاستدلال به این آیات بر مطلوب حجیت خبر، فلا نطیل به ذکر این آیات، آیه سؤال، آیه اذن، اونم به همین سبک مبتلا به اشکالن، لذا ما اونا رو دیگه علاهده و جداگانه طرح نمی‌کنیم. این الف تمام. به دلیل حجیت خبر واحد از سنت و روایات، من البدیهی، مقدمه چینی میکنن، از مسلمات است که لا یسول استدلال بر حجیت خبر واحد به نفس خبر واحد، فإن این استدلال دورون ظاهرن توقف و شیء علی نفسه، بل لابد ان تکون اخباری که المستدل بها علی حجیت اون خبر واحد، حجیتهی معلومت از صدور من المعصومین، باید قطع به صدورش داشته باشیم، اما به تواتر یا به قرائن قطعیه. خلاصه به خبرهایی که متواتر باشن یا واحد محل قرینه القطعیه باشن میشه استدلال کرد، لا غیر. بلا شک در این که شنچین است، لیس فی ایدینا من الاخبار، روایاتی که در اختیار ما هست، نیست در میان این روایات ما و متواترون به لفظی در این مضمون در رابطه با حجیت خبر تواتر لفظی در کار نیست. و انما کل ما قیل، نهایت چیزی که گفته شده است هو تواتر اخبار است به حسب معنا در باب حجیت خبر واحد، اونم ازاکان این مخبر واحد ثقتن مؤتمنن در روایت امین شمرده شده راستگو، کما رعا این تواتر معنوی را شیخ خر عاملی صاحب مسائل، ایشون مدعی تواتر معنوی است، بر اون مظفرم میفهمد واضی دعوان غیر و بعیده، ما هم بعید نمیدونیم تواتر معنوی را. فإن المتتبع، زیرا شخصی که تتبع بکند در روایات، یکاد و یقته، قطع جازم پیدا میکند، قطع پیدا میکند جازمن و صد در صد به تواتر اخبار در این معنا حجیت خبر. اول میگه اگر کسی تتبع بکند یقته، بعد ترقی میکند بلهیه، بلکه این اخبار برفعل همکنون در اختیار ما هست، متواترتون، احتیاج به تتبع زیادم نداره. از متواترات است که لا ينبغي ان يعتري عارض بشه در این اخبار ریبی و تردیدی برای شخص منصف. تواتر معنوی اشاره کردیم، تواتر اجمالی هم مرحوم آخوند درست کرده که اون قابل قبول نیست. وقد ذکر شیخ انصاری قدس الله نفسه توایف من الاخبار، چند طایفه که یحصل به انزوا بعضی از این توایف الی بعضی دیگر، یحصل العلم به حجیت خبر واحدی که این واحد ثقه است، یک المأمور من الکذب در شرع مقدس، دو فی شریعت متعلق است به علم به حجیت، یحصل العلم به حجیت در شریعت. و نهازا و این معنا حاصل میشد که این حجیت امر مفروغ عن اند آل البیت علیهم السلام، اصل حجیت مسلم بوده، کبرای کلی مسلم بوده.